مناسبتی برای آقایون کتاب میدیم. باز ندیگه خیلی اشتهاد تیز ما رحیم والاباحه قد تنشأ، اینو خوانده بودیم ها؟ کجا رسیده بودیم آقا؟ التضاد بین الاحکام التکلیفیه و حین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا نجد ان بینها تنافیا و تضادا یؤدی الى استحاله اجتماع نوعین منها فی فعل واحد و مرد هذا التنافی الى التنافر بین مبادئ تلک الاحکام و اما على مستوى الاعتبار فقط فلا یوجد تنافر اذ لا تنافی بین الاعتبارات اذا جردت عن الجردت عن الملاک و الاراده. خب حرف معروفی است آقایون از قبلم شنیدن و بعد این مشکلی هم پیش میاره و اون اینه که میگن احکام خمسه بینشان متضادات هست. اینه در از قبل شنیدیم از زمانهایی که جوان بودیم، حالا که پیرمرد و مبتلا به نسیان و همه چیز شدیم. اون زمانهایی هم که آقایون جوان بودن این مطلب را شنیده بودن که احکام بینشان تضاده، یعنی دو حکم در یه عمل امکان ندارد که جمع بشه، مثلا نماز صبح هم واجب باشد هم حرام، یا هم واجب باشد هم مستحب، یا هم واجب باشد هم مکروه. چرا امکان نداره دو تا حکم در یه عمل جمع بشد؟ به خاطر اینکه احکام متضادات، کما اینکه سواد و بیاض متضادینن، با هم جمع نمیشد، دو تا حکم با هم متضادینن، با هم یه جا جمع. این قاعده کلیه و این هیچ وقت هم فراموش نمیکنه. همین قاعده کلیه که یه مشکله برای انسان پیدا میکند در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. مثلا شرب توتون، خب نمیدونیم چیه، در واقع احتمال میدیم شاید حرام باشه، درست یا نه؟ ولی شارع گفته الا فرضم که حرام باشه من برایت حلال، در ظاهر حلال قرار دادم. پس اینجا احتمال میره که این شرب توتون در واقع حرام باشد و در ظاهر چی شده؟ طبق براءت حلال شده. اجتماع دو تا حکم حرمت و حلیت فی عمل واحد. اونجا علما گیر کردن که الالآنم که الالآن علما جوابهای تهیه کردن که با از این طرف احکام ضدین، حکمین ضدین قابل جمع نیست، از این طرف در موارد احکام ظاهریه احتمال میدیم که حکم واقعی موجود باشه، از این طرف بر ضدش حکم ظاهری هم موجوده. اونجا شده اجتماع ضدین. بعد آقایون در مقام جوابه، علی کل حال اصل منشأ، حالا که بعد جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو بفهمیم که ضدین نیست، اصل این که دو تا حکم ضدینه چرا؟ منشأ چیه؟ بعضی ها همینجوری به ظاهر برخورد کردن، گفتن که خب وجوب با استحباب یه جا جمع نمیشه، برای اینکه وجوب وجوبه، استحباب هم که استحبابه، وجوب بله طلب الفعل مع منع من التر، استحباب مثلا فرض فرمایید که طلب الفعل مع جواز تر، طلب الفعل مع المنع با طلب الفعل مع جواز تر، خب در یه عمل جمع نمیشه، تناقض تضاد. از اینجوری برخورد کردن، گفتن که احکام بینشان تضاده، از این جهت خود حکم وجوب به ما هو وجوب با استحباب به ما هو استحباب با هم قابل جمع نیستن. یه عده ظاهر بینه اینجوری گفتن، ولی یه عده دیگر که فعلا محققین و مراجع قائلا میگن نه، حکم وجوب و استحباب امر اعتباریه، امر اعتباری هم خفیف المعونه، امر اعتباری یعنی قانون گذاری. من الان اینجا قانون تصدیب میکنم، یه دریای از طلا توی همین سالون دفتر تبلیغات، اعتبار کردن که یه امر پیش ذهن ما هیچ معونه ای نداره، من خودم را آسمان اعتبار میکنم، شما را همه را زمین، یا به عکس شما را آسمان اعتبار میکنم خودم را زمین، اعتبار که چیزی ما اونه نمیخواد. پس ممکنه که من یه عمل را هم واجب اعتبار کنم و هم مستحب، هم واجب اعتبار کنم و هم حرام. پس از نگاهی واجب وجوب بودن با حرمت بودن، چون هر دو تا امر اعتباری، اعتباری یعنی خیالی، مولا یه چیزی را فرض میکند، خیال میکند، اعتبار میکنه، هر چی میخوای تعبیر کن. خود در این هیچ گونه تضادی وجود نداره، من در آن واحد یک میلیون شی را اعتبار میکنم، این مگر چیه؟ معونه میخواد از من؟ ها؟ حضرت عالی را رهبر کل کره زمین اعتبار کردم. همین الان اعتبار کردم یا نکردم؟ پس رهبریت شما برای کره زمین در عالم اعتبار من وجود داره. خب احکامم یه اعتبار خشک مولا این عمل را میتواند هم واجب اعتبار کند، بگو، هم حرام، هم مستحب، هم مکروه، هم مباح، هیچ مسئله ای نیست. و لذا گفتن نفس حکم به ما هو حکم هیچ گونه درش تضادی نیست. ما که میگیم دو تا حکم یه جا جمع نمیشن متضاد، یا از نگاه مبدا یا از نگاه منتها. خوب ملتفت باش، از نگاه منتهاش یعنی چی؟ گفتن از نگاه این که در مرحله امتثال مکلف بیچاره قدرت نداره این عمل هم واجب باشد هم حرام، من هم واجب را امتثال کنم یعنی این عمل را انجام بدم و هم حرام را امتثال کنم یعنی این عمل را ترک کنم. من قدرت بر امتثال دو تا حکم در یه عمل که جمع بشن من قدرت بر امتثال ندارم. پس تضاد بین احکام در چه ناحیه شد؟ در مرحله امتثال، یا بگو از نگاه از ناحیه منتها تضاده. یه قول عده از محققین و بزرگان این قول را اختیار کردن، گفتن که در احکام، در خود احکام چون امر بگو اعتباره، من بنده همین الان اعتبار میکنم عمامه خودم را سر شما، کلاه حضرت عالی را سر خودم اعتبار میکنم، اعتبار که خفیف ما اون تضاد درش نیست. این که ما میگیم بین احکام تضاده در ناحیه منتها تضاده، یعنی مکلف قدرت دو تا حکم در یه عمل اگر باشد قدرت امتثال هر دو تا را نداره. ای قول، ولی این قولم کم کم کهنه شد، کم کم اون تجددش را از دست داد. اونی که فعلا رأی فقها مستقر اینه، میگن آقا احکام تضاد دارد، نه خود حکم تضاد دارد به ما هو حکم که اون قول اول بود، نه از نگاه منتها تضاد دارد، بلکه اون که تضاد دارد از نگاه مبدأ تضاد دارد. از نگاه مبدأ یعنی چی آقا؟ دیروز بحث کردیم دیگه، گفتیم که احکام عنصر اول احکام عبارت است از مصالح و مفاسد هم امر خارجی تکوینی ها، امر اعتباری و خیالی نیست که ما در یه عمل هم مفسده اعتبار کنیم هم مفسده. در واقع سم کشندگی داره این اثرشه و این اثر ازش جدا شدنی نیست، امر تکوینیه. قرص سرماخوردگی اثرش رفع سردردی فرد فرمان یا رفع سرما خوردگی این اثرشه و این اثر خارجی قابل رفع قابل انفکا نیست. و لذا ما گفتیم عمل واجب اون عملی است که دارای مصلحت باشه در خارج، عمل مستحب هم اون عملی است که دارای مفسده باشه، اون وقت محال میشه یه عمل در خارج هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. و این برمیگردد به اجتماع زدن در امور خارجی و تکوینی، این دیگه کاری به اعتبار نداره. پس تضاد در احکام از کجا شروع شد آقا؟ از نگاه مبدا، یعنی در مصالح و مفاسد. چون عقیده شیعه اینه که احکام تابع مصالح، هر عملی باید مصلحت داشته باشه تا واجب بشه، مفسده داشته باشه تا حرام بشه، و محال یه عمل در آن واحد هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. برای اینکه یه عمل در آن واحد اگر هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، این مصلحت و مفسده با هم کسر و انکسار میکند، نتیجه اینه که در این عمل نه مصلحت باقی میماند و نه مفسده، هم فعلا مصلحت داشته باشه و هم فعلا مفسده، این درش امکان نداره. از اینجا فهمیدیم که احکام بینشان ملتفت باشه چیه؟ تضاده. چرا تضاده؟ از نگاه مصالح و مفاسد. و این خودش جواب میشه برای این که حکم واقعی با حکم ظاهری جمع میشه، حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد نداره. چرا؟ اگر گفتین برای اینکه احکام واقعی مصالح و مفاسد داره، اما احکام ظاهری مصالح و مفاسد ندارد. عند الشک مولا میگه به خاطری که برای سختگیری نشه و کاری به مفاسدش نداشته باش، من که مباح کردم در حین شک در حرمت شربتتون، منی که ظاهرا بهت مباح کردم، این ظاهرا معنایش این نیست که این مفسده نداره. احکام ظاهری چون مصالح و مفاسد ندارد، لذا حکم ظاهری بر ضد حکم واقعی در یه عمل جمع میشه. ممکنه همین شربتتون در واقع حرامه، در واقع مفسده هم دارد، ولی فعلا شارع مباح کرده و این مباح از جهت مصلحت نیست، بلکه از جهت چی ها؟ از جهت آسانگیری، کاری به مصلحه نداره. از این جهت بین حکم ظاهری و واقعی تضاد نیست. اما اون که دشمن پدر کشتن با هم، دو تا حکم واقعی با هم جمع نمیشن به خاطر مصالح و مفاسدی که هست. هم حکم ظاهری و واقعی معلوم شد که چرا جمع میشه، و هم معلوم شد که چرا احکام واقعی با هم تضاد دارن. دو تا قاعده کلی و همه جام به دردتون میخورد. یعنی از اول اصول تا آخر این قاعده ها رو باید داشته باشید. در وجوب استحباب همینه میگیم. وجوب یعنی این عمل مصلحت ملزمه دارد، ملزمه یعنی ده درجه. استحباب یعنی نه، ده درجه دروغه، پنج درجه دارد. خب یه عمل در آن واحد هم ده درجه داشته باشد و هم ده درجه نداشته باشه، این میشه برمیگرده به اجتماعی نقیزه، این دیگه بدتر از اجتماع زده این میشه. چی آقا؟ دو خط مونده بود؟ کی میگه دو خط مونده بود؟ خب اقتدا و لا اقتدا رو توضیح نداده بودم ها؟ پس از سر اباحه بخوانیم دیگه. خوبه؟ والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاكن، وإباحة قاهي ناشي مشوات از خلو فعل مباح من أي ملاكن، از هیچ ملاكي، يعني شرب این آب، شرب این آبی که شیرایی که توی خیابانه، از این آب بخوره انسان، آب بخوره یا نخوره یه مثقال نه مصلحت داره نه مفهوم. اون وقت میگیم چرا شارع این شرب آب را مباح کرده؟ میگیم به خاطری که نه مصلحت داره و نه مفسده، از بی مصلحتی و بی مفسدگی مثلا شارع این مباح کرده. این اباحه رو میگه لا اقتضا، ملتفتی که در معالم هم خوانده بودن که اباحه از روی لا اقتضاست. ان خلو بالفعل المباح من ای ملاکن که یدعو الى الالزام فعلا او ترکن، که بله دعوت کند مولا را به سوی این که این عمل را الزام کند یا فعلش را الزام کند، واجب کند، یعنی همچون مصلحتی وجود ندارد تا سبب بشه که مولا اینو واجب کنند، او ترکن یا همچون مصلحتی در ترکش هم وجود ندارد که مولا سبب بشه اینه الزام کند ما را به ترک این عمل، نه مصلحت دارد نه مفسده، لذا مباح شده. ملتفت شدی؟ این مباح را میگه مباح لا اقتضائی. ولیکن و قد تنشأ عن وجود ملاکن، گاهی انشا می شود، ایجاد می شود از وجود ملاک، منتها ملاک نه در خود شرب آب، آب توی خیابان شرب کردنش خودش مصلحت نداره، منتها مصلحت در یه چیزی دیگر. اون چیه؟ خود آزاد بودن مکلف. برای اینکه خب مولا که میدونه این مکلف یه میلیون بار مبتلا به شک میشه، در یه میلیون بار مبتلا میشه که آیا این حلاله یا حرام. خب یه میلیون بار کمه یا زیاده آقا؟ خب خیلی زیاده. اگر در این یه میلیون بار چون پای حرمت در بینه بر مکلف، اون احتمال حرمت را مولا اهمیت بدهد، میگه چون پای حرمت در بینه باید پرهیز کنی و اجتناب کنی، اینجا برای مکلف چقدر سخت میگذره؟ یه میلیون مورد احتیاط کردن. مصلحت مولا در این دیده که در این یه میلیون مورد اصل آزاد بودن مکلف برای من مولا خوبه، من اصل آزاد بودن این مکلف بیچاره را در نظر دارم، لذا در این یه میلیون مورد اباحه جعل میکنه، با اینکه این اباحه دارای مصلحته. مصلحتی چیه؟ آسان بودن مکلف، چون مورد شک یه مورد دو مورد که نیست، از اول فقه تا آخر فقه مشتهی شاید در یه میلیون بار شک کنه. خود در یه میلیون بار اینجا اگر احتمال حرمت منجز باشد بر ما احتیاط واجب باشد، باید یه میلیون مورد را ترک کنیم و این برای ما سخت میگذره. از این جهت که مولای ما راضی نیست که بر ما چیز سخت بگذرد، لذا این یه میلیون مورد را میگه مباح. ولو از این یه میلیون مورد ممکنه 500 هزار تایش در واقع حرامم باشه. حرام اگر بود معنایش اینه که این عمل، این عملی که ما الان شرب توتون، ده مثقال مفسده داره، ولی اون ده مثقال مفسده یک طرف، آزاد بودن مکلف در موارد مشکوک این یه میلیون مصلحت داره. کدامش مولا مقدم میکنه؟ بلا شبهه اینجا باید مولا مراعات آزادی مکلف را کنه. این اباحه را میگه عن اقتضائین و عن مصلحتین و قد تنشأ عن وجود ملاکین، گاهی ایجاد میشد اباحه از وجود ملاک، منتها ملاک نه در خود عمل، بلکه ملاک فی ان یکون المکلف مطلق العنان، مطلق العنان باشد، افسارش گسیخته باشد. و در مواردی مشکوک مثلا، در مواردی مشکوک دیگه اعتنا نکنه که این حلاله یا حرام. و ملاکها علال اول لا اقتضائی، ملاک اباحه بنابر اول لا اقتضائیه، این عمل چون هیچی نداشته مباح بوده. و علف ثانی اما شروب توتون که در واقع ممکنه حرام باشه، با اینکه در واقع ممکنه حرام باشد و مفسده داشته باشد، مع ذلك این حلال کرده در ظاهر، این معنیش چیه؟ این به خاطر یه مصلحت، اون مصلحت هم مصلحت شخصی نیست که یه چیزی توی جیب من بیاد، بلکه مصلحت مراعات حال مکلفین، آزاد بودن مکلف است. این اباحه، اباحه اختیار، این اباحه هر وقت با حکم واقعی تعارض بکنه، این اباحه سر حکم واقعی زوره، برای اینکه این اباحه هم دارای ملاکه و این ملاک را همیشه شارع اهمیت میدهد بر اون ملاکای شخصی. ملاک شخصی در شرب توتون 10 مثقال مفسده، ولی ملاک نوعی در شرب توتون در آزاد بودنش 50 مثقال، برای اینکه آزاد بودن خیلی اهم پیش مولا از اینکه مکلف دوچار 10 مثقال مفسده. میگه به جهنم دوچار 10 مثقال مفسده بشو، ولی آزاد بودنت را من میخوام که برای زیر نباشه زندگی تا اینکه زود از اسلام بیگانه نشی. خب تا اینجا هم تمام شد. حالا رسیدیم به اون مطلبی که اول درس ما بود، از تضاد بین الاحکام تقلید. اینه چون از خارج مطلبش را گفتیم دیگه، از عبارت انقلابی رد میشیم ها. از تضاد بین الاحکام تکلیفیه، تضاد بین احکام تکلیفیه. بگو در خود حکم تضاد یک طرح، در منتهای حکم تضاد، این دو تا طرح، این دو تا طرح رو شما حتما نمیپذیرین، برای اینکه از سیمای شما پیدایه که بسیار سیماهای محققانه دارین، پس حتما طرح سوم رو میپذیرین. طرح سوم کدومه؟ تضاد در مبدا، احکام که تضاد داره در مبداشون کنه شده دیگه، این بهتر از اونه، برای که او اکثر موارد وجود داره، ولی در بعضی موارد امکان داره که او وجود نداشته باشه. مثلا در باب وجوب با اباحه در منتهایش هم تضاد نیست، در باب وجوب با اباحه، خب این عمل هم واجبه بر من هم مباح، خب من چیکار میکنم؟ انجام میدم، انجام دادم، هم واجب امتثال شده و هم از طرف اباحه کدام مسئولیتی به عهده من نیامده، پس اینجا چی تضاد داده در نگاه منتها؟ بگو حالا کلاه خودت قاضی خب بهتاب از اینجت کوه نشدم. التضاد بین الاحکام التکلیفیه و حین نلاحظ، هنگامی که ما بله بررسی کنیم انواع حکم تکلیفی آنچنانهی که مرت بنا دیروز بر ما گذشت، و نجد ان بینها تنافیا و تضادا، میابیم که بین احکام خمسه تنافی و تضاد، که یعد الى استحالت اجتماع نوعین، مؤدی میشد به استحاله اجتماع نوعین از این دوتا حکم. محاله که جمع بشد، در کجا جمع بشد آقا؟ خب میگه اینجا که جمع شده آقا، نماز واجب، دروغ حرام، اون که جمع شده آقا، هم نماز واجب شد هم دروغ. میفرماید نه، شرایط اجتماع ضدین رو که خواندین آقا، چند چیز وحدت لازمه، از جمله وحدت موضوع اینجا متعلق این دو چیزه، وجوب در وجوب نماز رفته، حرمت هم در باریک الله تنافی انتظار فی فعل واحد. و مرد هذا التنافی و مرجع این تنافی به چیه؟ آیا خود حکم به ما هو حکم تضاد دارد، یا در مقام امتثال تضاد دارد، یا در مبدع تضاد دارد؟ از این سه تا سوال مرد این تنافی الى التنافر بین مبادئ تلک الاحکام، تنافی و تضاد در مقدمات و مبادی احکام که همون مصالح و مفاسد باشه. و اما على مستوى الاعتبار، اما بر مستوای خود وجوب به ما هو وجوب، با حرمت به ما هو حرمت، به عنوانی که این وجوب یک قانونیه، یک اعتباری است از اعتبارات مولا، حرمت هم یک اعتباری است از اعتبارات مولا، اما خود حکم به ما هو اعتبار فقط، فلا یوجد تنافر، هیچ گونه تضادی نیست. برای اینکه من الان خیلی چیزا را این برای این میکروفون 10 تا چیز رو اعتبار میکنم، اعتبار میکنم این طلا باشد، در عین حال اعتبار میکنم این نقره باشد، در عین حال اعتبار میکنم که کلوچه باشد، مثلا سه چیز را، سه چیزی تضاد را در این آهن اعتبار کردم یا نه؟ اعتبار که ما اونه نمیخواد، ذهن بشرم که ماشاءالله گشاده، هر چی رو دلش خواست اعتبار میکنه. بله و اما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافرون اذ لا تنافی بین الاعتبارات، هیچ تنافی بین اعتبارات نیست. اینجا پلیش بینیست آقا، چرا؟ زیرا که اعتبار به دست ذهنه و هیچ معونهی ندارد. یا بگو اعتبار خفیف المعونه، عبارت مختصرش اینه بینیست که اعتبار خفیف المعونه، بنده هیچ بی معونه، نه پول از من کسی میخواهد، نه زحمت میخواهد که عرق بکنم، نه همینجور نشستم دنیا را کن فیکون اعتبار میکنم. اشکالی داره آقا؟ آسمان رو پایین، زمین رو بالا، همین الان اعتبار کردم آسمان پایین زمین بالا، چه معونه‌ای بر من داشت؟ بگو. خب تمام شد دیگه، پس اعتبار خفیف المعونه. اذا جردت عن الملاک والاراده، زمانی که این اعتبار خوش مجرد باشد از مصلحت و اراده، اراده ای در کار نباشه. یه وقتی من اراده میکنم از حضرت عالی که آسمان رو برای من پایین بیارین، این اعتبار کردنی پایین آوردن آسمان این معنا نداره، برای اینکه ارادم بهش تعلق نمیگیره، چون میدارم که محال امکان نداره آسمان پایین بیاد، لذا اینجا اراده ای وجود نداره. اما اگر نه اعتبار رو خشک لحاظ کردیم بدون اراده، خب الان اراده میکنم از شما، الان اعتبار میکنم پایین آوردن آسمان را به عهده شما، هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اعتبار خفیف المعنی. و كذلك ايضا، و همچنین نیزم باز ممکن نیست اینکه جمع بشه در فعل واحد فردان من نوع واحد، همونطوری که احکام دو تایش در یه عمل جمع نمیشه، دو تا فرد از یک حکمم در یه عمل جمع نمیشه. اولی رو میگم اجتماع ضدین، دومی رو میگم اجتماع مثلین. با اجازه شما در علم منطق گفتن که همونطوری که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. نماز صبح دو وجوب داشته باشه امکان ندارد. فی فعل واحد فردان من نوع واحد، فمن المستحیل ان یتصف وجوب نماز صبح مثلا شیء واحد بوجوبین، دو وجوب داشته باشه. چرا؟ برای اینکه معنای دو وجوب داشتنش اینه، یعنی اجتماع و ارادتین علی مراد واحد، دو تا اراده مستقل بر یه مراد داشته باشه، این محاله. بله دو تا وجوب اگر یه جا شد مندد میشود، این خیلی زیاده که یه وجوب خیلی قوی و یه اراده خیلی قوی بشه، اما دو تا اراده مستقل بماند که این نماز صبح را اراده دارم بازم اراده دارم، نه این دو تا اراده یه جا میشه، میشه یه اراده قوی که نماز صبح را بسیار مؤکدن ازت میخوام، اینجوری میشه. لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد وهو من قبيل اجتماع مثلين، هي قبيل اجتماع مثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. فلاسفة گفتن آقا، گفتن إرادة متكرر بر شيء واحد نمیشد با حفظ تعدد، اما إرادة متكرر به معنای مندک شدن، بله این عمل را به خاطر این جهتش دوست دارم، یه جهتی دیگر را پیدا میکنه به خاطر اون جهتش هم دوست دارم، ولی این دو تا دوستی الان شده یه دوستی بسیار قوی و مندک، این درسته، اما مستقلن بمانه این دو تا دوستی بنده هرگز نخواهد موند. لا تتکرر آشه و انما تقبا و تشتد، خودش میگه اراده قوی میشه و شدید میشه. و المحظور هنا، محظور در اجتماعی مثل این محاله، ایزن به لحاظ مصالح و مفاسده، این عمل از این حیثیت پنج مثقال مصلحت داره، خب از اون حیثیت هم چند؟ پنج مثقال مصلحت داره. خب این دو تا پنج مصلحت رو چرا دو تا پنج مثقال مصلحتی فرض کنیم؟ این در حقیقت میشه این عمل ده مثقال مصلحت، ده مثقال مصلحت هم موجب یه دانه وجوب شدید میشه دیگه، این معنا نداره دو تا وجوب، اینو فرض کنیم. لا بلا هذه الاعتبار نفسه. خب شمول الحكم الشرعي لجميع وقایع الحیات، راستی راستی آقا در 24 ساعت از بشر خیلی چیزا صادر میشه، یه چیزایی میخوره، یه چیزایی میگه، یه چیزایی میکنه، یه چیزایی را میره، یه چیزایی را انجام میده، اینا رو میکنه یا نه؟ اینا رو انجام میده یا نه؟ راستی راستی قوانین اسلام کدوم قسمت های از عمل ما را، عمل شبانه ما را یا عمل روزانه ما را، عمل اجتماعی ما را یا عمل خانوادگی ما را یا حتی عمل شخصی ما را، برای همه اینها قوانین وضع کرده. چیه؟ یه عده از مرتجعین و خشک مقدس های نافهم میگفتن که بله اسلام، البته مقدس های اسلام شاید نباید اینا، هم دشمنان اسلام و غربی ها و اونها میگفتن که اسلام فقط یه مقدار قوانین روزه و نماز و خمس و زکات و عبادت و قرآن بخوان و درس بخوان و دیگه کار به کاری کسی نداشته باشه. یه جنبه عبادات آورده که ربط بین بنده و خدا را درست کنه که روز قیامت حورالعین گیرش بیاد. اسلام اینه. اما در صحنه زندگی انسان چجور جامعه را هدایت کند، چجور قانون برای حیات اجتماعی تنظیم کند، میگه اسلام از این کارا خبری ندارد. و شما معلومه که این همون شعار ضد اسلام و در حقیقت کوبیدن اسلام. نه، ما این عقیده نداریم. ما این عقیده داریم که اسلام در تمام مراحل زندگی ما، از اجتماع، از جامعه ساختن، از امت شجاع درست کردن، امت مبارز، امت مجاهد، امت عالم، یعنی در تمام این شؤون، در قسمت علم، در قسمت جهاد، در قسمت ساختن، در قسمت اقتصاد، در قسمت صنعت، شرکت، اقتصاد، کشاورزی، در تمام این شؤون اسلام برای ما برنامه داره. اون مکتبی که هیچ گونه از برنامه کمبود ندارد فقط برنامه اسلام است و بس. شمول حکم شرعی مر تمام وقایع حیات، تمام وقایع حیات را. بله آقا، بالاتر از این اسلام این امتیاز را داره که هیچ مکتبی نداره. هنوز بنده و حضرت عالی به صورت شیره نبات بودیم، در صحرا در صورت به عالم گیاه بودیم. برای تنظیم حیات ما و برای سعادت ما اسلام برای ما برنامه آورده بود که هنوز وجود نداشتیم، به صورت گیاه بودیم یا به صورت یک قطره منی بودیم. برای سعادت ما، برای پدر و مادر ما دستور آورده بود اسلام. اون دستوری که برای پدر و مادر آورده بود که بله وقت عمل چی جور باشد، بعد العمل چی جور باشد، در ایام حاملگی مادر چی کارایی بکند، در ایام شیر دادن چی کارایی بکند، جنوب شیر ندهد، همیشه با وضو شیر بدهد و از مال حلال بخورد، اینا همش برنامه‌ای بود که نه تنها برای مادر بود، این در حقیقت برنامه‌ای بود برای کیا؟ برای من و جناب عالی که در اون زمان به صورت علقه بودیم یا به صورت مزغه بودیم یا در صلب پدر بودیم یا در رحم مادر، اینا برنامه برای ما بود. خب ای از اول ما، آخر ما هم آقا کدام قانون را شما در دنیا سراغ دارین که وقتی انسان بمیرد بعدم برایش به عنوان حفظ احترامش و کیانش بازم برای مرده قانون بیاره؟ ولی هندی ها هم قانون آوردن ها. قانون چی اگر گفتی؟ قشنگ می سوزنه و بقیه هم همینجور مثل سیب زمینی یا مثل شلغم میبرن توی خاک. ولی نه، اسلام قانون آورده این میت تا دیروز انسان بود، احترام داشت، امروز هم احترامش واجبه. بیاین با کمال عزت و احترام غسلش بدین، تنظیفش کنین، به اون لباس عروسی دامادی هم در بدنش بکنین که اون آخرین لباس دامادی ها که میرن در حجله قبر عروس خاک را در آغوش میکشد و با احترام ببرین. این احترام و این مراسم تجهیز و تشییع و تکفین و بعدش هم فاتحه بده، اینا همش برای چی آقا؟ برای حفظ احترام اون کسی بیچاره‌ای که الان پروندهش بایگانی شده، خودش برای خودش کاری نمیتوانه. کدام قانون شامل تر برای تمام شئون زندگیه؟ بگو آقا، هنوز شک داره. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياه ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد، تمام مصالح و مفاسد رو میدونه، التي ترتبط به حیات الانسان، اون اعمالی که مربوط به حیات انسان در مختلف مجالاتش، در تمام شؤون زندگی حیاتیه، یعنی مجالات شؤون زندگی. فمن لطف اللائق، اون که سزاوار است. بله ما گناهکارم و تو بخشندگار، اون که مناسب با مقام بخشندگاری خداوند، مقام عطوفت پروردگار، مقام رحمت واسعه پروردگار، که یا من سبقت رحمته غضبه، این جمله خیلی زیبایه ها، یا من سبقت رحمته غضبه. انشاءالله در قیامت هم وقتی ما کفن به گردن وارد محشر بشیم اینه باید شعار قرار بدهیم، یا من سبقت رحمته غضبه. انشاءالله شاید برای ما یک کاری بشه اونجاها، تر علی الانسان، قانون گذاری کند برای انسان، التشریع الافضل. کدوم قانون را برای ما بیار آقا؟ قانون افضل و اون که 100% به نفع ما تمام بشه، اونو برای ما قانون گذاری کنه. وفقا لتلک المصالح والمفاسد فی شتا جوانب حیات، در همه رشته های زندگی. و قد اکد ذلک، میگه این ما اینجوری نمیگیم ها، بلکه خود روایات ائمه به صراحت تصریح به این مطلب دارد. و قد اکد ذلک نصوص کثیره، نصوص زیادی وارد شده، ان ائمه اهل البيت علیهم السلام. و خلاصه اون نصوص اینه، ان الواقعه، هیچ واقعه، ببین حتی این تلک زدن ها، چشم به هم گذاشتن، حتی این چشم به هم گذاشتن ما هم خالی از حکم نیست. دست را دراز کن، با چشمت نگاه کن، حتی این نگاه کردن های ما هم بگو خالی از حکم نیست. اگر بنده به حضرت عالی نگاه کنم، برای این نگاه من ثواب سحوریه در بهشت یکی دوتا مونتا. آقایون الان اختیار کنین که روز قیامت حوریه میخوان چند ساله باشه، از 14 کم نباشه و از 20 هم زیاد نباشه، اینجور حوریه. اما اگر خدای نخواست انسان با این چشمش یه وقتی نعوذ بالله نعوذ بالله به زن اینا محرم نگاه کرد، برای این نگاه کردن ما گناه هست و جهنم. لا تخلو من حکمی. و روایاتشون به آقایین اگر مراجعه کنن، اصول فه، اصول کافی، جلد اول، باب فضیلت این، باب رجوع الى الكتاب و سنه، اونجا این روایات را مفصلا شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. خب اینم که تمام شد. الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. حکم چند قسم آقا؟ همین که الان گفتیم، حکم واقعی داریم و حکم ظاهری. اونو که قبلا فهمیدین اول درس که حکم واقعی باید دارای مصلحت و مفسده باشه، حکم ظاهری مصلحت جای دیگره، در خود عمل نیست، مصلحتش در آزاد بودن ها. ملتفت شدی یا نه؟ یا نقسم الحکم الشرعی با اجازه شما الى واقعی و ظاهری، به واقعی و ظاهری تقسیم میشه. فالحکم الواقعی هو کل حکم، هر حکم است که لم یفترض فی موضوعه اشد. خب از نگاه قالب ریزی آقا، قالب حکم واقعی و قالب حکم ظاهری فرق چیه؟ میفرماید یه دانه فرق بزرگ داره. هر عملی را که مولا گفت این عمل به مباح، خود عمل گفت اگر گفت مباح، این اباحه اباحه واقعیه، حکم واقعی. اما اگر نگفت ذات این عمل مباح، گفت این عمل هر وقت شک کردی درش، بعد از شک دارید این عمل مباح، میفهمیم که این اباحه اباحه ظاهری. پس فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری چی شد آقا؟ بگو دیگه. در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده. در همین فرش یه وقت میگه این فرش برات مباح پاکه، این پاکی چی پاکیه آقا؟ کجایش ظاهریه؟ وا ویلا از دستیم. و اگر مولا گفت این فرش پاکه، رفتیم به دریا شستیم این فرش رو، خودمون به چشم سر دیدیم، قطع وجدانی داریم که مولا هم گفت که این فرش بر شما پاکه، این پاکی پاکی واقعی میشه، یعنی میشه حکمی واقعی. اما اگر رفتیم خانه همسایه، پایمان خسه، میخوام پای خسمون رو بالای فرش همسایه بذاریم، نمیدونیم فرش همسایه پاکه یا نجس، اینجا شک داریم یا نه؟ شارع نمیگه فرش همسایه باید پاکه، میگه هر وقت شک کردی فرش همسایه، فرش همسایه در حال شک باید پاکه، این پاکی چی پاکی میشه آقا؟ بگو دیگه. چرا زود نمیگی آقا؟ باریک الله. آقا خوب گوش کن انشالله، و بنده تضمین میکنم که اینجور اگر حلقات رو بخوانی اجتهاد رو از من بگیر، منجز روزی حلقات تمام بشه برای تقریز اجتهاد میدهم، که بعد پیش یه آقایی که بردی اون آقا بگوید که در تقریز دهنده و تقریز گیرنده در هر دو تا شبه و اشکال است، مثلا یفترض فی موضوعی الشک فی حکم شرعی مسبق، فرض شود در موضوع این حکم ظاهری شک در حکم شرعی، که اون حکم شرعی سابقه بر این حکم دومه. خب اون حکم شرعی که در شک داریم اون کدام حکمه؟ باریک اون حکم شرعی که در شک داریم اون حکم واقعیه. هر وقت شک کردی در حکم واقعی این فرض برایت پاکه. اینجا دو تا حکمه، یه حکمیست که مورد شک ماست، اون حکم حکم واقعیه، یه حکمیست که بعد شارع میارد روی مشکوب، اون حکم دومی را که میاره روی مشهوبون چی میشه؟ اون میشه حکم ظاهری. و الحکم ظاهری هو کل حکم، هر حکمی که فرض بشه در موضوع شک در حکم شرعی مسبع از قبیل اصالت الحل، از قبیل براعت. این اصالت الحل از ادله براعت. آقا ای بازی اصالت الحل در ذهن شما براعت تبادر کنه. فی قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، هر شیء برید حلاله، ذاتی شیء حلاله یا شیء حتی تعلم، شیء حتی تعلم یعنی شیء در حال شک، حتی تعلم یعنی عدم العلم. عدم العلم یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا بابا. شک یعنی هر شیء مشکوک برد حلاله، نمیگه ذات شیء حلاله، میگه شیء مشکوک. پس این حلیت میشه حلیت ظاهریه. و سایر الاصول العملیه الاخرى، و بقیه اصول عملیه دیگر هم همینجوری در تمام موضوع اصول شک که در حکم واقعی خابیده. و من قبیل امره به تصدیق الصغه، میگه خبر زراره حجته. کی خبر زراره حجته؟ هر وقت شک داری حکم واقعی رو نمیده. اگر قد دارم نمای صبح واجبه، اونجا خبر زراره بیاد یا نیاد بر من بهش نیازی نداره. قد دارم که واجبه دیگه، نیازی دارم به خبر. پس خبر صغه کی برای من حجته؟ وقتی بر حکم واقعی شک داشته باشم، بهش دسترسی نداشته باشم، اون وقت هر چی زراره گفت میگم چشم. و سایر الاصول العملیه الاخرى، و من قبیل امره به تصدیق الصغه، امر کرده بر الصغه را تصدیق کن، عمل کن بر خبر الصغه. و امر شارع به تصدیق سایر امارات الاخرى، ظهور کلام، ظهور قرآن کی حجت؟ آقا مولا گفته صلو، ملتفتی در قرآن فرض، مولا فرموده صلو، و ما قد داریم که نماز واجب. خب اگر قد داریم نیازی به این ظهور صلو نداریم. ظهور صلو کی بر ما حجت بود آقا؟ وقتی نمیدانیستیم که نماز واجبه یا واجب نیست، اون وقت رجوع میکردیم به صلو و از ظهور صلو یه چیزی را در میآوردیم. و علی هذا الاساس یقال عن الاحکام الظاهریه، گفته میشه از احکام ظاهریه به این که احکام ظاهریه متأخرتون رتبتن، رتبهش متأخره از احکام واقعی. حالا از آقا سوال کنم تأخر رتبهش رو بیان کن با عبارت علمی، آقا میگه به من چه مربوطه؟ اون صاحبای کتب بیان کنه من چی کار دارم؟ رو تأخر رتبیش این شد، حکم واقعی متوقف بر موضوعش دیگه. اینی که قبول داری یا نداری؟ هر حکمی در دنیا متوقف، هر عارض متوقف بر معروض است یا نه؟ این سفیدی، این جسم باشه تا سفیدی بهش عارض بشه یا نه؟ پس تحقق سفیدی اینجا متوقف بر چی آقا؟ بر وجودی معروض که جسم باشه. ولذا حکمم همیشه جنبه عارضه، موضوعش جنبه معروض را داره. یا بگو موضوع علت حکم معلول، هر معلول توقع بر علت دارد یا نداره؟ پس حکم ظاهری متوقف است بر تحقق، بگو موضوعش دیگه، تا موضوعش نباشد که حکم محقق نمیشه. و حالا که موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی، یعنی قبلا حکم واقعی باشد تا شک بهش تعلق بگیره. و الا اگر یقین داریم چیزی نیست که شکی نداریم. شکی داریم آقا وقتی این است که احتمال بدیم شاید حکم واقعی اینجا باشد. پس دیدیم که حکم ظاهری دو رتبه متأخر شد از حکم واقعی. برای اینکه حکم ظاهری اینه بنویس، حکم ظاهری متأخر از موضوعش یک قدم، موضوع حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی، این دو قدم، دو واسطه متأخر. یقال انها متأخرتون رتبتن ان الاحکام الواقعی لانها قد افترض فی موردها، فرض شده در مورد حکم ظاهری شک در حکم واقعی، یعنی شک در حکم واقعی موضوع حکم ظاهری قرار گرفته و هر حکم از موضوعش متأخره. ولولا وجود الاحکام الواقعیه، اگر نبودی وجود احکام واقعیه در شریعت، اگر من یقین می داشتم که شرب توتون در واقع حرام نیست، شکی نداشتم در حرمت، شکی نداشتیم، اینجا جا برای اباحه ظاهری معنا نداشت. لما کانت هناك احکام ظاهریه. امروز تا اینجا بسه و به مناسبت